أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در اون پیش نیازها یا پیش درآمدی که برای نظام اجتماعی خانواده پیش بینی کرده بودیم و داشتیم روی اون بحث می‌کردیم و رسیدیم به نظریه تربیتی قرآنی و پس از آن وارد فاز بعدی شدیم و اون محتوای تربیتی، که در این محتوای تربیتی ما چهار یا پنج از چهار اصل مهم اجتماعی را به عنوان خطوط کلی برنامه اجتماعی تربیتی یا تربیتی اجتماعی قرآنی تلقی کردیم، که ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر بود در بستر جامعه. خب گفتیم اینا، این چهار اصل خطوط کلی حرکت به سمت اون کمال مطلوب را در این سوره ترسیم کرده و اینها را حد اقل مطلوب برای خروج از خسران و کاستی ها و خسارت ها قلمداد کرده قرآن کریم. یکی دو تا سوال پیرامون بحثی که آغاز این مجموعه داشتیم، اگر یادتون باشه، ما نظریه و نظام را چگونه از هم جدا سازی کردیم؟ اگر یادتون باشه عرض کردیم که اگر ما پرسش اصلیمون چیستی و چرایی باشه، پاسخی که داده میشه ازش نظریه به دست میاد، و اگر سوال ما و پرسش ما چگونگی بود، از این پاسخی که دریافت میکنیم برای این چگونگی میتونه اون نظام را نشون بده. خب سوال با بحث گذشته‌ای که داشتیم در نظریه، اگر یادتون باشه، باز ما گفتیم در خلاصه کنیم هفت بند نظریه را در دو بند اصلی: اکتشاف الذات و تطویر الذات. انسان خودشناسی کنه، خودش را کشف کنه، و سپس بعد از کشف حقیقت وجودی خود که سراسر نقص و نیاز است، به بی نیاز مطلق، دنبال راهکار بی نیاز کردن این نیازمند مطلق که خود باشد. و این بی نیاز کردن، این همون تطویر یا همون رشد دادنه. خب سوالی اینجا پیش آمده یا پیش میاد که اگر هر دو عنصر ما در نظر بگیریم، ما در حقیقت نظریه و نظام را اونجا با هم جمع کردیم. یعنی توی نظریه نظام را هم ما به عنوان یک خط کلی یا کد کلی که برای نظام، یعنی چگونگی در اون تطویر الذات، چی عرض کردیم؟ تیم ربط دادن این نیازمند مطلق به اون بی نیاز مطلق، یگانه راه و مسیر ممکن برای تکامل انسان، این ربطیه که پیدا میکنه. بعد سوال شد که چگونه این ارتباط حاصل میشه. خب سوال این است که این بخش دوم این نظریه که تطویر الذات هست، این با اون تعریفی که کردیم برای نظریه چیستی و چرایی چقدر ارتباط داره، و به اون سوال چگونگی چقدر ارتباط داره. یعنی ما در حقیقت یک جواب اجمالی از چگونگی دادیم، چگونه ما باید تربیت کنیم خودمون رو، یا قرآن چگونه ما را تربیت میکند؟ جواب این قرآن میگوید با ارتباط دادن خودت را به اون کمال مطلق شما میتونی ارتقا پیدا کنی. خب این پاسخی است از چگونگی، و به عبارت دیگر اون و انا عبدونی هذا صراط المستقیم داره مسیر را و اون برنامه عملی را داره برای ما مطرح میکنه. خب آیا ما از تعریفمون عدول کردیم و به یک تعریف جدیدی رو آوردیم؟ همونطور که برای بعضیا این مطرحه، یعنی میگن وقتی میگن نظریه تربیتی اون چگونگی هم توش تعبیه میشه، یعنی چیستی، چرایی، چگونگی در این نظریه میاد. و اینجا دیگه نظریه و نظام خیلی از هم تفکیک نمیشن. این یه پاسخ. خب این پاسخ را ما از اول نپسندیده بودیم، یعنی گفتیم که ما میخواییم یک خط فاصلی بین نظریه و نظام قرار بدیم. یه پاسخ دیگری هست که از دابلای صحبتهای یعنی مطالب شهید صدر در این مجتمع اونا ما آوردیم، در کتاب مدرسه اسلامیش هم به چشم میخوره، و اون این است که شهید صدر سه تا کلید واژه رو به کار میبره، یه جای نظریه، یه جای نظام، یه جای مذهب یا مکتب. در تعریف مکتب طوری ایشون تعریف میکنه که این دوتا با هم ادغام شدن، یعنی نظریه و نظام همون کاری که اینجا ما کردیم، یعنی اون خط کلی یا اون سرپیچی که در اینجا در این بحث تربیت و تزکیه و رشد دادن انسان مطرحه، اون سر اصلی پیچ یا اون شاه کلیدی که در حقیقت کل نظام را میتونه پوشش بده، اگر این را شما بیان کردید، شما در حقیقت یک مکتبی را دارید تعریف میکنید که این مکتب از یک نظریه برخواسته و در این نظریه اون شاهراه هم تبیین شده، شاهراهی که اسلام برای تربیت انسان مطرح کنه با شاهراهی که مکتبهای اومانیستی و انسان مدار یا انسان محور منهای خدا مطرح میکنن، در اینجا با هم متفاوت میشن. حالا این بحث رو شهید صدر توی مجلس قرآنی باز کرده، در بحث فلسفه عبادات هم این بحث را به گونه ای دیگر باز کرده، و در بحث در کتاب اقتصادنا هم به نوعی هر کدام با یک نگاهی با روی کردی، اما جامع مشترک همه اینها این است که می‌فرماید که ما وقتی که نظریه را فهمیدیم، چرایی را فهمیدیم، اون راهکار را هم می‌فهمیم، راهکار را هم ما پیدا می‌کنیم. راهکار را پیدا کردیم، این سرآغاز اون فهم اون نظامه. ولذا اینجا سه مقام خواهد بود، یه مقام چیستی و چرایی، یه مقام اون چگونگی با پاسخ اجمالی، و یک مقام چگونگی با پاسخ تفصیلی. حالا اینجا وقتی ما گفتیم که تطویر الذات، وقتی که نیاز مطلق به بی‌نیاز مطلق باشه، پس هیچ چاره ای، هیچ راهی نداره جز ارتباط با این کمال مطلق. پس شد ارتباط با کمال مطلق یک گانه حلقه وصل انسان نیازمند با انسان متعالی و متکامل. خب چگونه؟ سوره والعصر این پاسخ رو داره میده، میگه خیلی خب، این ارتباط طی چند رفتار کلان، یعنی باز اینجا کلان نظام اجتماعی داره در سوره والعصر مطرح میشه. این کلان نظام اجتماعی میگوید یک بعد ایمانی و چند بعد رفتاری بعد ایمانی، ایمان به خدا با همون تعریفی که خدا در قرآن برای خودش، برای ایمان به خودش و آنچه که به خدا مربوطه، به اون حوزه الوهیتش ارتباط داره، شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یا هو الله البارئ الخالق المصور له الاسماء الحسنى، تا آخر این آیات. اینها ایمان به این خدا را، آمن الرسول بما انزل الیه من ربی و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، همه اینها را قرآن بیان کرده. این ایمان را میتواند شما را از اون نیاز مطلق بیرون بکشه. و عمل الصالحات هم تمام صالحاتی که من معنا میکنم و تفسیر میکنم، الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، كل صالحات قرآن و من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، صالحاتی که قرآن صالح میدونه، که زنا را انه كان فاحشة و ساء سبيلا، یا ربا را، یا تطفیف را، یا مثلا چی دیگه داریم، دروغگویی را، یا ظلم را، همه اینها را قرآن کریم به عنوان رفتارهایی که انسان را از عمل صالح دور میکنه، و در مقابل کلیه اعمال پسندیده‌ای که این خدایی که بهش ایمان آوردی او پسند بپسندد اونها را، شد و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. در این صراط مستقیم شما چند حفاظ یا چند سپر حفاظی حفاظتی لازم دارید، یکیش تواصیه به حق، یکیش تواصیه به صبره، که باز چارچوبی از این نظام اجتماعی قرآنی را در اینجا بیان کرده، که ما گفتیم این محتوای تربیتی. گفتیم چرا محتوا؟ چون داریم معنا میکنیم، یعنی اون رابط را از لحاظ مضمونی و محتوایی داریم بازخوانی میکنیم. به همین خاطر گفته میشود که عبادت این است، و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، که اون هم پاسخ اجمالیه، یعنی آیاتی که فرموده ایاک نعبد یا ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، بیان کننده باز اون برنامه است، یا اون مذهب به تعبیر شهید صدر، یا بگیم کلان نظام اجتماعیه، ولی کلان نظامی که میگیم در یک جمله خلاصه میشه، کلان نظامی که در چهار جمله داره باز میشه، شکوفا میشه، تبیین میشه، کلان نظامی که در یک کتاب فقهی جامع، فقه اعتقادات و فقه عواطف و ارزش‌ها و فقه رفتارها را در بر می‌گیره، که میشه یک رساله عملیه جامع. خب که این هم در قرآن آمده و هم در روایات آمده و در کتابی ماننده مثلا جواهر الکلام در 43 جلد یا در بحار الانوار در 110 جلد روایاتش را شما گرد آوری شده میبینید، که این احتیاج به بازخوانی مجدد به لحاظ این که ما بتوانیم تبیین بروز و عصری از اون داشته باشیم. پس این کلان نظام با خورد نظام هایی که زیر پوشش دارد، اینها پاسخهای اجمالی و تفصیلی برای اون چگونگی هستند. خب به این ترتیب ما به یک نکته‌ای که شهید صدر روی اون دست گذاشته بود و شاید سوال میشد چرا شهید صدر به این سمت روی آورده و بحث این کلید واژه مذهب یا مکتب، مثلا تو مذهب اقتصادی این رو آورده، توی مذهب اجتماعی این رو آورده یا مکتب اجتماعی، که در اونجا به اون راهکار اصلی توجه داده و یه چیزی بین نظریه و نظام تعریف میکنه، و به عبارت دیگر حلقه وصل نظریه و نظام میتونه باشه. این نکته ایست که به نظر اومد خوب تبیین بشه، چون اگر ما اینو تبیین نمی کردیم اون سوال میمون. پس ما یا باید از اون بحث، یعنی اون مائز اصلی نظریه و نظام، یا باید عدول کنیم یا اینکه نه اون حفظ کنیم اما تبیینی داشته باشیم برای آوردن تطویر الذات در درون اون نظریه تربیتی. و اگر اینطور میشد ما فقط باید میگم در نظریه تربیتی چیستی تربیت و چرایی تربیت، چرا باید تربیت بشیم؟ چون ما نیازمند مطلقیم به بی‌نیاز مطلق. پس ما باید رشد داده بشویم یا رشد کنیم، اما چگونه؟ اینجا چگونگی اون رشد خیلی مهمه در نظریه تربیتی اسلام. چون شاید بقیه مکتبه هم بگوین بله انسان نیاز به تربیت و نیاز به رشد داره، اما چگونه؟ در این چگونگی، که این چگونگی در این نظریه اسلامی برمیگرده به اون بینش قرآن یا بینش انسان نسبت به خودش و خدا، که من کیستم، خدا کیست و چه ارتباطی ما با هم داریم. اما در مکتب‌های اومانیستی اصلا این بحث نمیشه انسان چیست و چرا باید تربیت شود و چگونه تربیت شود. لذا در مکاتب اومانیستی خیلی انسان را به طور خیلی سطحی مینگرند، جسم انسان را میبینند، نفس انسان را میبینند، تمایلات انسان را میبینند، خواسته های انسان را میبینند، اما از اینکه این نفس و این جسم از کجا برخواسته اند و چرا و کجا دارن میرند اینها را اصلا نگاه نمی کنند. به همین خاطر پاسخهایی که میدهند پاسخهای نیمه کاره یا به تعبیر دیگر پاسخهای مقطعی دنیوی در حد گذر از این مرحله محدود عمره، در حالی که قرآن میره به سمت آخرت، جاودانگی انسان و قیامت و انسان را در طول مسیر نگاه میکنه و بعد برای او یک برنامه رفتاری و اعتقادی و برنامه عاطفی و اخلاقی در نظر میگیره و میگه این برنامه میتواند تو را در کل این مسیر چکار کنه، تو را حرکت بده و پاسداری کنه و تو را رشد و ارتقا بده. لذا در یک کلمه ای اگر بخوایم جدا کنیم این دوتا را، نظریه از نظام، اگر یادتون باشه از کلید واژه این آیه سوره مبارکه اعلا استفاده کردیم، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، رستگاری برای کسی که خودش را تزکیه کرد. اما چگونه؟ این چگونه تزکیه جوابش را اینجا قرآن داره میده، آمن و عمل و صالحات و تواصاب الحق و تواصاب الصبر. حالا از لحاظ هم ترتیب نزول هم اتفاقا سوره اعلا قبل از سوره عصر آمده نازل شده، یعنی سوال ایجاد کرده، فسنیسر کل یسرا ذکر این نفعت الذکرا سیدذکر و من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلى النار الکبرى. آسیبها را اون آخرتی که مردم نمیبینن داره مطرح میکنه. بعد آخر فرمود فذکر ان نفعت الذکرا سیدذکر من یخشا. خب این راه را که هموار میکنه در آخر میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما چون نگاهتون دنیویه اینا را نمیبینید و در نتیجه کم میارید در تعامل با موضوع تربیت انسان. لذا همه مکتب‌های اومانیستی که الان رو تربیت و رو روانشناسی و جامعه شناسی کار کردن همه دارای همین نقطه ضعف هستن، از لحاظ اینکه انسان را در تمام مسیر نمی‌بینن، چه حالا فردی نگاه کنن چه اجتماعی، و چون نمی‌بینن هر نسخه‌ای که برای رشد انسان بدهن از اینجا شروع میکنه، از ابعاد وجودی ناقص انسان، از اون حقیقت وجودی انسان شروع نمی کنن. مشکل اینه. حقیقت وجودی انسان را قرآن که فرمود خلق الذکر والانثى یا فرمود الذی خلق فسوى یا فرمود اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اون حقیقت وجودی را داره قرآن روش مانور میده تا این که بگه ای انسان تو مخلوقی و اگر مخلوق بودی بدان از کجا آمده ای، ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون، این دوتا فرضیه که باطلن، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، پس تو باید از اون خالق مطلق نشأت گرفته باشی و حالا به سوی چی؟ الیه راجعون داری در حرکت هستی. در این چارچوب شما باید خودت را و برنامه تکاملی خودت را باید ببینی در این چارچوب. خب اینجاست که میبینیم قرآن حتی در تبیین این به انواع میگیم شیوه ها و فنون رو آورده تا اینکه این انسان را دغدغه‌مند کنه نسبت به این بود و او را از اون نگاه مادی محض و نگاه دنیوی بیرون بیاره. این خدا رحمتش کنه آیه کورانی شیخ حسین گرفتار سرطان شده بود و قبل از اینکه گرفتار سرطان بشه در این برنامه‌های فقه خانواده به ما میگفت آقا علیکم بالمعاد، این بحثای معاد چرا نمیارید تو بحثای فقه خانوادتون، اینا رو باید بیارید. من عرض میکردم میاریم ولی در جای خودش میاریم. گفت نه آقا همه چیز این معاده است، شما یادتون نره این معاد اصلا انسان متحول میکنه، نگاهش متفاوت میکنه و واقعا هم همینطوریه. یعنی سوره های قرآن رو اگر ببینیم روی معاد خیلی ما نور داده. مثلا ما 38 سوره اولی که کار کردیم به ترتیب نزول درصد بالایی از آیات مربوط به معاد بود، یعنی ربوبیت، ربوبیت خدا و معاد و برگشت به سوی خدا. این دوتا رو قرآن در جای جای سوره های خودش اگر دیده باشید شما توی سوره های قرآنی که در قرآن هایی که اومده کلمه الله و رب را قرمز کرده فراوانیه توجه به خدا را، حالا غیر از ضمائر اذکرونی اذکرکم، اذکرونی خب یهش اینجا متکلم به خدا بر اینا رو نیوردن، فقط الله و رب را اومدن قرآن چه قرمز کردن. با یه نگاه شما به هر صفحه قرآن میبینید اصلا صفحه‌ای ندارید که خدا در اون حضور نداشته باشه، یا حالا مبحث قیامت و معاد و مراحل بعد از مرگ و اینا توش نیومده باشه. خب این نشون میده این دوتا پایان، یعنی توحید و معاد دو رکن اصلی این نظریه تربیتی قرآنی برای انسانه، که این هم رو بحث دیروزمون که در بحث آموزشی بود اونجا عرض کردیم که این جاش خالیه توی برنامه های آموزشی ما، خالیه به این معنا یعنی ذکر میشه در یه جاهایی، نه مثل قرآن که همه جا اینها میان پا به پای هر حرکتی مبدا و معاد داره میاد، مثل دوتا اهرام اصلی، دوتا عصای دست انسان که اینها رو باید بگیره و با اینها چی کنه؟ عبور کنه از مرحله ای به مرحله ای، از لحظه ای به لحظه ای و از خلاصه گامی به گامی دیگر. و این چگونه باید در یک نظام تربیتی و آموزشی تعبیه بشه و دیده بشه؟ هنر اینجاست. لذا قرآن توصیه اش که هر روز قرآن بخونید، 100 آیه بخونید، 50 آیه بخونید، قرآن بخونید. یکی از اون آثار مهم این قرآن خوانی همین یتلو علیهم آیاته، تلاوت آیات انسان را از اون غفلت بیرون میاره و این خیلی مهمه توی برنامه آموزشی که معمولا ما نمیدونم اخیرا دیگه برنامه آموزشی حوزه به کجا داره میره خبر ندارم، شما که معاصرتر هستید و مرتبطید بهتر میتونید ببینید رصد کنید که این برنامه آموزشی چند درصد روی این برنامه تربیتی قرآنی چند درصد ارتباط داره، چند درصد این نظریه تربیتی رو داره در برنامه‌های آموزشی پیاده می‌کنه تا تا این انسان را راست قامت تربیت کنه که به سمت کمال مطلق حرکت کنه. این اشکالی بود که به ذهن می رسید و این پاسخی که می شد ما در اینجا عرض کنیم و یک نکته جدیدی را به مباحث قبلی که معمولا نگفته بودیم در اینجا دیدم خوبه که مطرح بشه و یک افق جدیدی تو ذهن شما برای بحث نظریه و نظام باز بشه. حالا اگر سوالی دارید ما در خدمت هستیم تا بعد برسیم به نظریه اجتماعی که این نظریه تربیتی روح اون نظریه اجتماعی هم خواهد بود. خب اگر سوالی نیست ما بحث همینجا ختم کنیم. اگر هم سوالی دارید من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.